رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 19 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. جنس تولتنبرگ گفت که در دو طرف مرز میان اوکراین و روسیه سفارایی جدی نیروهای روسیه مشاهده می شود. شماره شهروندان قزاقستان در جنگ های سوریه از 300 نفر بیشتر شده است و تاجیکستان از عضویت خود در بنیاد خیریه ناتو خبر داد. تفصیل خبرها. جنس ستولتنبرگ دبیر کلی ناتو 18 نوامبر گفت که در دو طرف مرز میان اوکراین و روسیه سفارایی جدی نیروهای روسیه مشاهده می شود و از روسیه خواست که نیروهای خود را فرا خواند. ستولتنبرگ در صحبت با خبرنگاران در بروسل گفت که معلوماتی دریافتی از ناتو و سرچشمه های دیگر نشان می دهد که در داخل اوکراین سفارایی نظامی به چشم می خورد، ولی در آن طرف مرز در قلمرو خود روسیه نیز نیروها جمع شده اند. و بعد از ورود به بروسل برای شرکت در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت این سفارایی جدی است و ما از روسیه دعوت میکنیم که نیروهایش را فرا خواند و موافقتنامه های صلح را رعایت کند. بریتانیا میگوید که تهران باید نرمش نشان دهد اگر سازشنامه بین المللی راجع به قطع برنامه های هسته‌ایش امضا شود. فیلیپ هامون وزیر کارهای خارجه بریتانیا این سخنان را 18 نوامبر در لندن اظهار داشت، در روزی که مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی در وینا آغاز شد. 24 نوامبر مهلت نهایی دستیابی به سازشنامه نهایی با پایان میرسد. هامون بعد از مذاکره با جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت من باور دارم که سازش به دست خواهد آمد، ولی ما سازشی بده نخواهیم کرد. این مذاکرات خیلی سخت است و اگر ما موفق شویم ایران باید نرمش نشان دهد. کمیته امنیت ملی قزاقستان میگوید شماره شهروندان این کشور در جنگ های سوریه یک جا با تندروهای دولت اسلامی از 300 نفر بیشتر است. کمیته مذکور در اظهاراتی که 18 نوامبر در تارنمای خود نشر کرده است میگوید نورتای ابیکایف رئیس کمیته آنها ماه جاری در همایش رئیسان کمیته های امنیت ملی کشورهای همسود در استانه اظهار داشته است که نصف آنانی که از قزاقستان در سوریه در جنگ ها شرکت دارند زنان میباشند. بنابر گزارش این کمیته الکساندر بورتنیکوف رئیس فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در این همایش گفته است که از روسیه در جنگ های سوریه و عراق بیش از 1500 شهروند روسیه شرکت میکنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از عضویت خود در بنیاد خیریه ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی خبر داد. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 18 نوامبر ضمن تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفتند که در شهر بروسل قرارگاه ناتو 46مین چهارمینی سالانه بنیاد خیریه این سازمان با شرکت 41 کشور عضو و شریک این سازمان برپا گردید که تاجیکستان نیز در آن شرکت داشت. ایرکلی گریباشویلی نخست وزیر گرجستان گفت که راه کشورش به سوی همگرایی با اتحادیه اروپا برگشت ناپذیر است و این نکته را 17 نوامبر در ملاقات با مقامات رسمی اتحادیه اروپا و ناتو در بروسل اظهار داشت. این در حالی است که نگرانی ها از خط مشی غربگرایانه گرجستان بیشتر شده است. در اولی ماه جاری نخست وزیر الاسانیا ایرکلی وزیر دفاع گرجستان را از مقام برکنار کرد، زیرا وی بازداشت چند شخصیت نظامی را چون حمله به انتخاب گرجستان ارزیابی کرد که اتحادیه اروپا و ناتو را انتخاب کرده است. برکناری الاسانیا سبب استعفای وزیر کارهای خارجه کشور شد و یکی از شش حزب از ائتلاف حاکم برآمد. روسیه اوکراین را متهم کرد که تلاش دارد قلمروهای زیر کنترل جدای خواهان را در شرق اوکراین با نپرداختن دستمزد و بستن نهادهای دولتی بوقی کند. در قزاقستان یک آموزگار مکتب را به حبس گرفتند. در جریان درس حربی یک نارنجک یا گرانات ترکیده است و یک دختر 16 ساله در این حادثه کشته شده است. چند نفر دیگر از دانش آموزان با جراحات های گوناگون در بیمارستان بستری شدند. این حادثه 17 نوامبر در شهر الماتا رخ داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
هر کی ما رو میجید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر 2475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازیاسات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. تا 3 ماه دیگر به انتخابات پارلمانی تاجیکستان باز هم حزب دموکراتی تاجیکستان به خصوص بخش سغدی آن به دو جناح تقسیم شد. در وینا با شرکت 6 قدرت جهانی به دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران آغاز میکنند. چرا جوانان تاجیکستان در افغانستان به القاعده و طالبان میپیوندند؟ و در تاجیکستان صفی اکادمیک های فرهنگستان علوم تاجیکستان 7 نفر دیگر زیاد شد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. در حالی که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان 3 ماه دیگر باقی مانده است، باز هم حزب دموکراتی تاجیکستان به خصوص بخش سغدی آن به دو جناح تقسیم شده است. سازمان ولایتی این حزب در سغد چند روز پیش رهبری نوی خود را انتخاب کرد و حتی اعلام داشت که در انتخابات پارلمانی شرکت فعال خواهد داشت، ولی اکنون از طرف گروه از اعضای این سازمان اعتراف نشد و با پراکندگی مواجه گردید. شرکتی حزب دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی سال 2010 در مقایسه با دیگر احزاب کم رنگ بود. جزئیات بیشتر این مطلب در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند.
مناقشه های نوی داخل حزبی دموکرات های سوخت سری صاحبی به کرسی رهبری بخش در حال است که رهبر نوی آنها عبدالجبار یولداشف اعلان کرده بود این نوبت در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اشتراک فعالانه خواهند داشت و برای صاحبی به کرسی های وکیلی پارلمان و مجلس های محلی وارد سبقت خواهند شد. جناب یولداشف ماه مارس سال روان به گفته خودش در کنفرانسی حزبش در خوجند با راه آوازدهی برگزیده شده تا این اواخر از متحد شدن اعضای حزبش در اطراف وی صحبت میکرد. اما اخیراً گروه از سابقه داران و فعالان این حزب از رهبر نو خود جدا شده به جای او نفری دیگر را در مسند رهبری دیدن میخواهند. کار تا جایی رسیده که اخیراً به محفل های گوناگون در خوجند گاه دو نفر به حیث رئیس بخش حزب دموکرات دعوت میشوند. ولی فیض الله فیضیف از سابقه داران حزب دموکرات در خوجند میگوید مخالفان عبدالجبار یولداشف رئیس نو بخش حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سغد را تعیین شده از سوی سید جعفر اسمانوف رئیس حزب مذکور میدانند و قبول ندارند.
اعضای سابق و امروز ویترن هایی که سابقه دار هستند ما یا اعضای حزب دموکرات هستند اونجا خبر میدارد که در کجا کی کنفرانس ولایت شده است یک خبر دارند. بنابراین ما اعضای نخست وزرا میبینیم که یولداشف عبدالجبار رئیس سازمان ولایت نمی باشد. واقعا قانونیش محمد جانوف مقیم جوری اون که در کنفرانس ولایتی تمام وکیلان او را همسای جانشین اول انتخاب کرده بودند. وقتی که رئیس از وظیفه میرود اجراکننده وظیفه ی رئیس سازمان ولایتی تا کنفرانس نبودی
رهبری پیشتره بخش حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد رفشان احمدوف ماه مارس سال روان در پی مخالفتش با رهبری حزب مذکور سید جعفر اسمانوف از وظیفه خود استعفا داده تاجیکستان را به قصد مهاجرت کاری در روسیه ترک کرده بود. به دنبال عبدالجبار یولداشف حاضره رئیسی بخش حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت اعلان کرد که وی در کنفرانس ولایتی حزبش رهبری نو انتخاب شده است. ضمناً تعداد اعضای حزب دموکرات در ولایت سوخت حدود 3000 نفر گفته می شود. ولی مسئولان حزب دموکرات در خوجند می گویند در صورت برگزاری انتخابات شفاف و آزاد، فعالان کمشمار آنها با برنامه های جالب توان جلب رأی زیاد مردم را دارند. از این رو مقامات از آنها می هراسند و در آستانه های انتخابات ها و جریان آنها با راه و اصول های مختلف و عمدتاً به طور غیر مستقیم و جدای اندازی بین آنها اقدام می کنند. جناب یولداشف در صحبت با رادیوی آزادی دعوای گروه از فعالان حزبش را که به کرسی رئیسی بودن وی را قانونی و درست نمی حسابند به خاطر پاره کردن حزبش در آستانه انتخابات پارلمانی عنوان کرد و افزود:
اغواگری یک جدای اندازه نوبتی و این انتخابات پارلمان که هم می خواهند با همین را حزب را بستن کنند، نمی خواهند که حزب ما نفوذش زیاد شود و اما در انتخابات جانبداری بسیار پیدا کند و آوازهای زیاد کند و در پارلمان ما نماینده خود پشته باشه.
جدایی بین فعالان بخش سعودی حزب دموکرات تاجیکستان در سال گذشته 2014 در جریان انتخابات رئیس جمهوری از آن سر زده بود که رفشان احمدوف رئیس پیشینه بخش و برخی جانبداران صادق وی از نامزدی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستگیری کردند و اعضای حزب دموکرات را به رأی مخالف دادن به رئیس حزب خود و داوطلب دیگر به کرسی رئیس جمهوری در انتخابات سید جعفر اسمانوف دعوت نمودند. ماه دکبر سال 2013 جناب اسمانوف این دو فعال سرکش حزبش را در جلسه شورای سیاسی مرکزی حزب دموکرات از صف این حزب خارج کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اختلاف نوبتی در سازمان ولایتی حزب دموکرات تاجیکستان در سوخت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. شش قدرت جهانی به دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران نزدیک می‌شوند. 24 نوامبر آخرین روز سالگرد امضای موافقت نامه ژنو درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران است. در آستانه این مذاکرات فیلیپ هاموند، وزیر کارهای خارجه بریتانیا، گفت که ایران باید در دور نهایی نرمش نشان دهد اگر خواهد که تحریم‌های غرب بر ضد تهران خاتمه یابد. ولی تا حال به نظر نمی‌رسد که کسی درباره انجام موفقیت آمیز این مذاکرات خوشبینی کند. تا حال معلوم نیست که این دور در واقع دور نهایی خواهد بود یا جانب ها برای وقتی دیگر عهد و پیمان خواهند کرد. در یک مصاحبه تلفنی از هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی که از نزدیک جریان مذاکرات را در وین دنبال میکند، پرسیدم آیا در این دور ایران از بلندپروازی های هسته‌ای خود صرف نظر خواهد کرد تا توافق نهایی به دست آید؟
برای پاسخ دادن به این سوال فکر میکنم که باید تا 3 آذر ماه 24 نوامبر منتظر باشیم، به دلیل اینکه هرچه پیش از این تاریخ گفته بشه بیشتر گمانه‌زنی خواهد بود. اون چیزی که مطرح شده در روزهای گذشته توسط تحلیلگران و ناظرانی که این مذاکرات رو سالهاست که از نزدیک دنبال میکنن، سه سناریو مطرح شده. یک، اینکه مذاکرات به نتیجه میرسه، به این معنی که اون نتیجه بردی که دربارش صحبت شده بود، این که ایران برای جامعه بین المللی به مرور زمان اعتماد سازی بکنه از درباره برنامه هستش و جامعه بین المللی سعی بکنه که دست به رفع تحریم ها یا تعلیق تحریم ها بزنه. این سناریوی اولی است. اما گفته میشه که احتمال دیگری وجود داره، اینکه این مذاکرات تا 24 نوامبر به نتیجه نرسه، اینکه مذاکرات تمدید بشه. شکل و شمایل این تمدید هم شکل‌های مختلفی هست، از جمله اینکه طرفین مثلا یک مذاکره، یک دستیابی به یک توافق سیاسی رو اعلام بکنن و پس از اون برای مسائل فنی این توافق تلاش بکنند و به نتیجه برسونند. موضوع دیگر که خیلی کمتر اینجا از اون صحبت میشه بحث شکست مذاکرات هست و به نتیجه نرسیدن مذاکرات، چیزی که نه مقامات مذاکره کننده میخواند و اینجا صدای اون بسیار کمتر شنیده میشه.
خانم کاویانی، ببینید، در آستانه آغاز این مذاکرات وزیر کارهای خارجه بریتانیا بعد از ملاقاتش با جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که ایران باید در این دور نهایی مذاکرات سرانجام نرمش نشان دهد. آیا جانب ایران هم در رابطه با این دور مذاکرات چیزی گفته است و چه امیدواری ها مشاهده کردن ممکن از این اظهارات از جانب ها؟
بله، در مقابل این گفته های وزیر خارجه بریتانیا میتونم به گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اشاره بکنم که وقتی وارد وین شد او هم گفتش، باز تاکید کرد که اگر که تقاضاهایی که زیاد خواهانه او خواند، گفتش که اگر این تقاضاها رو 5+1 ازش صرف نظر بکنه میشه به نتیجه دست پیدا کرد. اما اون چیزی که ما از هر دو طرف ایرانی و آمریکایی خصوصا به عنوان یکی از اعضای گروه 5+1 شنیدیم این هستش که هر دو طرف اعلام کردند که اون اراده سیاسی مهمه برای دستیابی به توافق. هر دو طرف اعلام کردند که هنوز زمان کافی برای دستیابی به توافق وجود داره، اگرچه که یک مقام آمریکایی که شب گذشته صحبت میکرد گفت اگرچه که سخت خواهد بود اما هنوز فرصت برای دستیابی به توافق هست.
آیا موضع‌گیری این 6 قدرت جهانی یا 5+1 در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران یکسان است یا از همدیگر فرق دارد؟
موضع متفاوت هست. از یک جهت شما موضع آمریکا رو دارید که در خود پایتخت در واشنگتن دی سی موضع مختلفی درباره برنامه هسته ایران هست. گروهی از قانونگذاران آمریکایی به طور مثال تمایل به توافق ندارند و بیشتر میخوان تحریم ها رو بر ایران افزایش بدن. در میان 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میشه به فرانسه اشاره کرد که فرانسه از سال گذشته پیش از دستیابی به توافق اولیه هم به عنوان عضو سخت میز مذاکره شناخته شده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته هم سفری به فرانسه داشت و در این باره با همتای فرانسوی خودش صحبت کرده. باید دید که در روزهای پیش رو فرانسه و خصوصا وزیر خارجه این کشور لوران فابیوس درباره مذاکرات چه اظهار نظرهایی خواهند کرد. روسیه و چین به هر حال دو عضو این میز مذاکره هستند که موضع نرمتر نسبت به ایران دارن، خصوصا برای روسیه به دلیل قراردادهایی که در زمینه هسته‌ای با ایران داره میتونه برای روسیه دستیابی به یک توافق جامع و نهایی منفعت داشته باشه.
مصاحبه ما را با هانا کاویانی خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی میشنیدید که از محل مذاکرات از وین صحبت میکرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. نیروهای پلیسی ولایت قندوز افغانستان که یک شهروند تاجیکستان را با نام اقبال هنگام فرار به پاکستان یک جا با 2 شهروندان افغانستان بازداشت کردند، میگویند که 2 دیگری بازداشت شده شهروند افغانستان میباشند، نه شهروندان تاجیکستان که بعضی خبرگزاری ها گزارش داده بودند. در این باره جنرال غلام مصطفی رئیس پلیسی ولایت قندوز بر رادیوی آزادی خبر داد. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه سبب های شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ های افغانستان را به میان نهاد و این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
بازداشت شهروند تاجیکستان که از سوی مقامات افغانستان عضو القاعده اعلان شد و اعترافات او در جریان بازرسی دیگر باره حرفی در مرزهای دو کشور تجمع کردن گروه های دهشت افکن را به میان آورد. اقبال ولد جمشید ساکن ناحیه رودکی و 2 همتای افغانش را در ولسوالی علی آباد ولایت قندوز افغانستان در حال بازداشت کردند که زیر برقه پناه برده میخواست به کابل و از آنجا به پاکستان رود. شود. غلام مصطفی محسینی رئیس پلیس ولایت قندوز افغانستان به رادیوی آزادی گفت اقبال لباس زنانه و حتی شناسنامه افغانی در بر داشت و همچون زاده بدخشان افغانستان به تاجیکستان و پاکستان هم رفته می آمد.
خودش اعتراف کرد که ما در وزیرستان رفته بودم، سیلات و ما کورس‌های تخریب‌کارانه را در وزیرستان آموختم، ما را افغانستان آوردن، در فعالیت تخریب‌کارانه در افغانستان هم اشتراک داشتم و در گروپا بودم، علی خارجی ها جهاد میکردم.
رئیس پلیس ولایت قندوز میگوید از دیگر منابع اطلاع گرفتند که اقبال نام جعلی است و در اصل او عبدالرحمن با تخلص جعفر بوده، واقعا زاده ناحیه رودکی است، اما موصوف به صحت داشتن این اطلاع هم مشکوک است. ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب ولایت قندوز از قبل منطقه های فعالیت مؤثر افراد القاعده، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان به شمار می آیند که اقبال نیز دو ماه پیش آنجا آمده در یک عملیات از پایش تیر خورده است. اما در اعترافات او و دریافت های مقامات امنیتی قندوز افغانستان این نکته خیلی جالب است که در قلمرو این ولایت در مجموع 25 تا 30 جنگی تاجیک در قطار شهروندان پاکستان، چچنستان و ازبکستان در صفهای القاعده، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان می جنگند. یکی با نام مصطفی تاجیک معروف است که می گویند و انجینر یا مهندس بوده مینه جای کاری می کند و هم فرمانده گروه تاجیکان است. بنا به این منابع گروه تاجیکان اساساً در منطقه غورتپه عمل می کند. اقبال و در گذشته دیگر بازداشت شدگان در اعترافات خود گفتند که از القاعده دستور وسعت دادن فعالیت های خود به این طرف امو ازبکستان و تاجیکستان را هم گرفتند. ابراهیم احمدی کارشناس افغان در صحبت با آزادی به این نکته تاکید کرد که کشورهای منطقه نباید افغانستان را برای خود خطر شمارند، بلکه اگر به عمق قضیه نگرند میبینند که افغانستان سپر است نه خطر.
او میگه که ما میخواستیم تاجیکستان بریم و ما نمیتونیم، یعنی ما وجود بسیار کارهای دارم که باید بکنه. ما گفتیم شما از فلتر افغانستان پیش شده نمیتونید. مشکل اساسی اونجاست که لانه‌های تروریسم و پناهگاه‌های تروریسم و کمپای تروریستی ها که اونجا تماشیز میشن آموزش میبینن به اون طرف است، نه افغانستان است. اونا میان به خاطر بدم کردن افغانستان و تاجیکستان و بالاخره آسیا میان.
دست داشتن پاکستان در ناامنی های افغانستان و هم کوشش هایش برای دسترسی به منابع طبیعی آسیا مرکزی پس از پاش خوردن اتحاد شوروی و استقلال گرفتن کشورهای منطقه هدف عمده اسلام آباد ارزیابی میشد و میشود. پاکستان هنوز سال 1990 این امیدواری را داشت که از نیروگاه راغون برق و هم طریق لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان نفت و گاز میگیرد. این طرح‌ها طی 24 سال اخیر نهایی نشدند و هنوز در حال بررسی هستند. کارشناسان دیگر میگویند پاکستان با آن وجود که از طالبان و جنگیان اسلامی آسیای مرکزی پشتیبانی میکند، از راه ناامنی‌ها به اهداف استراتژیش دسترسی پیدا کردنی نیست. از نگاه آنها گروه های تروریستی را پاکستان محض برای همیشه تحت فشار داشتن افغانستان به خاطر قضیه خط دیورند در سیاست های افغانیش استفاده میکند. اما قاسم شاه اسکندروف افغانستان شناس تاجیک میگوید
جایی که هدف های اینا را قبول نمیکنند، البته اونجا جنگ میکنند و امروز هم در چندین شهرهای پاکستان گروه های هستند که بیرق داعش یا که دولت اسلامی را بلند کردند. بعضی قماندان های ارشد گروه های اسلامی افغانستان هستند که با دولت اسلامی بیعت کردند و اون که میگن که هدفشون در نهایت کار آسیای میانه است، البته هیچم کشورهای اسلامی هست که میخوان که دولت اسلامی را هم قندوزش واسه کنند.
کارشناسان با اشاره به این که تجمع گروه های تروریستی در قندوز و بدخشان، ولایت های هممرز با تاجیکستان و افغانستان مشاهده میشود، میگویند قدرت ها ناامنی ها را صاف و ساده و به خاطر کدام یک عقیده راه اندازی نمی کنند، بلکه هدف خیلی دراز مدت است و این چنین دلیل می آورند که خود در این مناطق از سالهای 90 لانه گزیدن گروه های تروریستی و تا این مدت سرمایه گذاری شدن آنها مثل بزرگ کردن نهال است که باید بار آورد.
سبب های شرکت جوانان تاجیکستان در جنگ های افغانستان به جانبداری از القاعده و طالبان، گزارش همکار ما فرهاد میلاد را از دوشنبه می شنیدید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ادامه مجله خبری. در فهرست اکادمیک های تاجیکستان باز 7 نفر دیگر اضافه شد. این 7 نفر در رایدهی فرهنگستان علوم تاجیکستان به حیث اکادمیک انتخاب شدند. لطیف لطیفوف سخنگوی فرهنگستان علوم تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت 17 نفر از سوی مؤسسه های علمی کشور به حیث نامزد به اکادمیک فرهنگستان علوم پیشبری شده بودند. این نامزدها کی بودند و کدام از آنها به عنوان اکادمیکی سزاوار دانسته شد؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشوروف در دوشنبه.
در تاجیکستان باز 7 نفر دیگر به حیث اکادمیک اکادمی علم های کشور پذیرفته شدند. این 7 نفر در رایدهی روز 14 نوامبر در اکادمی علم های تاجیکستان انتخاب شدند. لطیف لطیفوف سخنگوی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی روز 15 نوامبر گفت به حیث نامزد به اکادمیک اکادمی علم های تاجیکستان 17 نفر از سوی مؤسسه های علمی کشور پیشبری کرده شدند. لطیفوف افزود:
از این نفران انتخاب شدند از روی اختصاصی فیزیکا فرهاد رحیمی حیث اکادمیکی اکادمی علم جمهوری تاجیکستان، از روی اختصاصی شیمیا سفیف حیدر، از روی اختصاصی بوتانیکا تیسوریت حکمت، از روی اختصاصی فیزیولوژی و بیوخیمیای رستنی فیلالیف اکرمشو سعیدچویویچ، از روی اختصاصی مدنیت شناسی تورسونوف اکبر، از روی اختصاصی فلسفه اولیموف کروماتولو و از روی اختصاص فیلولوژی امام محمدیوسف سیدالیویچ انتخاب گردیدن به حیث اکادمیک های اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان.
جناب لطیفوف گفت در قطار عالمانی که نامزدیشان به حیث اکادمیکی پیشنهاد شده بود اما اکادمیک انتخاب نشدند، اسرائیل اسماعیلوف از فیزیکا، حمید جان عبداللهیف و قربان علیف از فیزیولوژی و بیوخیمیای رستنی، خیالبک دادخدایف و مولا احمد میرزا از مدنیت شناسی، احمد جان محمد خوجایف و شونظر شو اسمت اللهیف از فلسفه، جورابک نظریف از فیلولوژی شامل هستند. از میان این 7 نفر اکادمیک هایی که تازه به این عنوان شرفیاب شدند، فرهاد رحیمی وظیفه پرزیدنت اکادمی علم ها را بر عهده داشته، اکرمشاه فیلالیف وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان است. در همین حال جورابک نظریف سابق رهبر پژوهشگاه شرق‌شناسی و آثار خطی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که وی به حیث نامزد در انتخابات کنونی اکادمیک ها شرکت نداشت. جناب نظریف افسود که وی واقعا نامزدیش را بهر انتخاب شدن به اکادمیکی پیشنهاد کرده بود اما بعدا آن را بازخواند کرد.
جو یک تبود و بعد اون حریف من بود رکتوری دانشگاه ملی اون کس خوبیتای پیشتر سپار زبدن. این یک به یه مکن فکر کردم یک جا که باشه اون مردک برای باز گسترش یافتن رابطه ها با اکادمی علم ها و دانشگاه ملی حسش بیشتر میشه چون که رکتور است. دیگه بخاطر همین گفتم که خش رای سفید اون کس با او موفق باشن رو گرفتیم.
ضمناً جناب نظریف افسود جریان انتخاب اکادمیک ها نه همه وقت شفاف و عادلانه صورت میگیرد. وای افسود در انتخابات کنونی اکادمیک ها شرکت نداشت و در مورد آن نمیتواند قضاوت کند. اما با تاکید وای در انتخابات قبلی اکادمیک ها در زمان رهبری محمدشاه الالوف در انتخاب اکادمیک ها تقلب جای داشته و آوازهی تحت فرمان او برگزار شده بود. نظریف گفت:
اون وقت الالوف بازی ها چوارد. من فهمیدم که من گفتم خدای اکادمیکو اکیو اسمشون رو نمیگم بخدا بردش سه چهار اکادمیکو بعد میگه در فلان و فلان و فلان جانب داری کنه و جورابک نظریف هست خط زنی. این کار ایلالوف کرده بود. اکادمی همونه خیلی سرچ پایان برد.
نظریف میگوید وی طرفداری به اکادمیکی انتخاب شدن آلمان است که در پژوهشگاه های اکادمی کار کردند و واقعا از حساب علم نان میخورند. وی افزود حال عنوان علمی گرفتن در بین منصبداران نیز مد شده است که به تاکید او قدر عنوان علمی را پایین میبرد. بهره جلوگیری از این روند جناب نظریف پیشنهاد کرد که بگذار کدام منصبداری که عنوان علمی گرفت از سمتش برکنار و به اکادمی علم ها فرستاده شود تا در اینجا واقعا مشغول علم شود. نظریف میگوید اگر منصبداران چند ماه معاش آلمان را گرفته زندگی کنند زود از کرده اشان پشیمان میشوند. با تاکید او با همین راه از این مده که در بین منصبداران تاجیک رایج شده است میشود جلوگیری کرد. حالا در تاجیکستان که 8 میلیون اهالی دارد با شمول اکادمیک های تازه انتخاب 36 نفر صاحب عنوان اکادمیک هستند. با جز از اکادمیک ها باز 41 نفر اعضایان پیوسته اکادمی علم های تاجیکستان هستند که از این شمار 7 نفرشان الکای اکادمیک شدند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
افزایش صفحه اکادمیک های تاجیکستان. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.